بسم الله الرحمن الرحیم.
جالبه که دلم میخواست که راجع به امام صادق علیه السلام یه چند دقیقه صحبت کنم، راجع به حضرت صادق علیه السلام. از میان صدها صفحه، صدها حدیث، یه حدیثی رو دیدم، چون من و امام صادق علیه السلام با هم مشترک بودیم در این خصوصیت، اینو انتخاب کردم. اشتراکمون با امام صادق علیه السلام در این مسئله هست. ایشون در این حدیث فرمودن یا معشر الاحداث، یا معشر الاحداث، یعنی ای گروه جوانان. خیلی جالبه، امام صادق علیه السلام در این حدیث خطاب کردن به گروه جوانان. مضمون حدیثم یه نکته اعتقادی فقط داره، یه نکته اعتقادی که من به خاطر اون انتخاب کردم، اینو عرض میکنم، بعدن و خطاب قدیر رو ادامه میدم. یا معشر الاحداث، اول دیفرنسش رو عرض کنم. نور الثقلین تفسیر روایی مال حدود 4 قرن قبل زمان مجلسی است. ابن جمعه اسمشون هست، نویسنده هویزی. نور الثقلین جلد 2، 5 جلدم هست، صفحه 191 این حدیث رو آورده. یا معشر الاحداث اتقوا الله، تقوای خدا را در نظر بیارید. اتقوا الله، تقوای خدا را در نظر بگیرید. اتقوا الله رو بخوام بشکافیم که میشه 100 تا منبر. تمام جنبه‌های مختلف تقوا رو بگیم، تقوا رو معنا کنیم، ترجمه کنیم، تفسیر بگیم، مصادیقش رو بگیم، خیلی طول میکشه، لذا اینو عرض نمی‌کنم. شما همه میفهمید که اتقوا الله یعنی چه. تقوای خدا رو در نظر بگیرید و پیش بگیرید. اتقوا الله ولا تعتوا الرؤساء، دنبال رؤسا نباشید، اونایی که سرن، اونایی که شهرت دارن، اونایی که مشهورن. حالا بعدم معلوم میشه که منظور از رؤسا کیا هستن. ولا تعتوا الرؤسا، و از اینجا معلوم میشه که منظور از این رؤسا کسانی هستن که مردم به خاطر شهرتشون از اونا دین میگیرن، عقایدشون از اونا میگیرن. رئیس یک جاییه، یه استاد معروفیه، البته غیر از کسانی هستن که در مکتب اهل بیتن، تو مکتب اهل بیت مشهور شدن، اینجوری نیست. منظور از رؤسا کسانی هستن که به صرف ریاستشون و شهرتشون مردم دنبالشون هستن. یا معشر الاحداث، ای جوانان، اتقوا الله ولا تعتوا الرؤساء، نرید دنبال رئیس ها، مشهور ها، برای گرفتن دینتون، آیینتون. دعوهم یسیرو ازنابن، اگه ولشون کنید خودشون از سر میان دم میشن، فراموش میشن. دعوهم یسیرو ازنابن، ولشون کنید، اینا خودشون زنب میشن، دم میشن، فراموش میشن. این ترجمه و تفسیر اینه. لا تتخذوا الرجال ولا اجم من دون الله، دوستهایی که در غیر راه خداست با اشخاص معروف، اینا رو دوست نگیرید. ولا اجم ولیجه است، ولیجه یعنی کسی که تو داخل زندگی هم هستن. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی در درون هم هستن، خیلی در هم اثر دارن، خیلی هم دیگر رو دوست دارن. لا تتخذوا الرجال ولا اجم من دون الله، دوستی های غیر خدایی، غیر خدا، با رجال، با معارف، با رؤسا نداشته باشید، همون حرفه. بعد حضرت می فرمان که اگر می خواین از رؤسا، از رجال خیلی دوست صمیمی بگیرید، والله انا خیر لکم منهم، به خدا قسم من جعفر صادق برای دین شما، برای دنیای شما، برای عقاید شما بهتر از اونها هستم. والله انا خیر لكم منهم. ثم ضرب بيده على صدره، همینجوری که میفرمودن به خدا قسم من برای شما از اونها بهترم، میزدن به سینه‌شون میگفتن من بهتر هستم برای شما از آنان. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که برای گرفتن عقایدمون دو تا نکته رو رعایت کنیم. یک، به شهرت اشخاص قره نشیم. ببینیم کلامش چیه، عقایدش چیه. یه نفر خیلی بی خودی معروف میشه، بی خودی استر میکنه، عیبی نداره، هر مشهوری هم بد نیست. باید ببینیم این عقایدش از کجا گرفته، در کدوم مکتب درس خونده، شاگرد کجاست، شاگرد کیه، از کجا مشروب شده، از کجا استفاده کرده، عقایدش از کجا آورده، از کی درس خونده. یه آقایی، اینو عرض کنم و بعد خطاب قدیر رو شروع کنم، یه آقایی از علمای خیلی بزرگ، مثلا میگم کیه، اینو یک بار دوبار گفتم، یه شب خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها با چادر و مشکی و روبنده دست امام حسن و امام حسین رو گرفته، اومد به این آقا گفت یا شیخ علمهما الفقه، ای شیخ به این دوتا فقه یاد بده. خیلی تعجب کرد، ناراحتم شد. حضرت زهرا دست امام حسن امام حسین رو گرفته به من میگه یا شیخ علمهما الفقه، دوتا بچه. خیلی مضطرب بود، نماز صبحش خون، تعقیبات خونده بود، دمدم آفتاب زدن بود، دید در میزنن. هنوز خادمش و شاگرداش اینا نیومده بودن، خودش رفت دم در، دید یک خانومی سر تا پا مشکی، لباس مشکی و روبنده زده، یه پسر بچه دست راست، یه پسر بچه دست چپ، سلام کرد، گفت یا شیخ علمهما الفقه، ای شیخ به اینا فقه درس بده. گفت اینا ساداتن؟ گفت بله. اسمشون چیه؟ این اسمش سید رزیس، این اسمش سید مرتضاست. سالهای سال این دوتا بچه پیش شیخ، کدوم شیخ؟ شیخ مفید درس خوندن، شدن سید رضی و سید مرتضی. خدا قسمتتون کنه انشالله بعد از زیارت حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد علیهم السلام، اون روبرو اول سید رضی است، بعد سید مرتضی تو اون بازاره، برید و زیارت کنید اینها رو. استاد دیدن این پیام امام صادق علیه السلام در این شب ولادت امام صادق برای شما جوانان اینه، از هر کسی دینتون رو نگیرید، پای منبر هر کسی ننشینید، کتاب هر کسی را نخوانید. بله، بعد از این که اسکلت عقاید شما، استراکچر اصلی ساختمان اعتقادات شما مشخص شد، اب نداره به عنوان کارهای اضافی، معلومات اضافی اب نداره بخونید. عقایدمون از کجا درست کنیم؟ هر که قشنگ حرف زد به ما خندید حرفش خوبه؟ اون هفته مفصل عرض کردم هر کی در یک رشته ای استاد بود و متخصص بود ما باید در تمام زمین ها حرفش رو قبول کنیم. امام صادق علیه السلام می فرماد که پیش رؤسا نرید، از رؤسا دین نگیرید، ولشون کنید، اینا بشن زنب، زنب میشن، یسیرو از نابن. با رجال ولائج نشید، دوست صمیمی نشید. اونایی که در غیر راه خدا هستن من دون الله، بله، کسانی که رجالی که شما رو به یاد خدا میاندازن، دین به شما یاد میدن، آیین به شما یاد میدن، تقوا به شما یاد میدن، وقتی میری پیش اون برمیگردی تقوات بیشتر میشه، ادبت بیشتر میشه، امام زمانو بیشتر دوست داری، امام صادقو بیشتر دوست داری، یک کلمه حرف یاد میگیری، زندگیت بهتر میشه، با اونا دوست بشیم. به روح حضرت صادقه آل محمد صلوات بفرستید. هفته پیش ما در یک جمله خیلی مانور کردیم، صحبت کردیم در خطابه قدیر. امیدوارم انشاءالله، امروز در یک جلسه بودم، دیدم که یکی از دوستان من که اتفاقا طبیبم هست اومده جلسه، یه خطابه قدیر دستشه، دیدم یه جلد خطابه قدیر دستشه، گفتم که ممنونم آقای دکتر. دلم میخواد که این دوستان من مثل یه دیکشنری، مثل موبایلی که معمولا دارید، دفتر تلفن، همه یه جلد خطابه قدیر تو جیبشون باشه به عنوان همیشه ریفرنس، همیشه مرکز مراجعه، همیشه مورد توجه. اینجوری باشه انشالله امیرالمومنین علیه السلام از ما راضی خواهد بود. همونطوری که مسیحیان معتقد اغلبشون اینجوری هستن، انجیل چاپ کردن اینقدر با کاغذ جیگاره، سیگاره، کاغذهای بسیار نازک، 1500 صفحه شده اینقدر، همیشه تو جیبشه و ازش استفاده میکنه. شما خطابه قدیر باید همیشه پیشتون باشه، در هر مورد که پیش آمد باز کنید و بخونید. اون وقت ببینید که این خطابه قدیری که ما غافل بودیم، غافل هستیم در طول تاریخ، ما را دشمنان شیعه بازی دادن، فراموش کردیم. این روشنفکرهایی که الان هستن میگن که یکی یکی باشیم و نمیدونم این حرفا چیه و چه فرق میکنه و مسیحی باشه، مسلمون باشه، یهودی باشه، اینا الان نیومدن که، اینا از قبلم بودن، از زمان پیغمبرم بودن، صلح کلی همیشه بودن، خودشون هم صلح کل نیستن، زندگیشون خاصه، عقایدشون خاصه، فقط اینا رو برای من و شما میگن، از قبل بودن. لذا پیغمبر اکرم در خطابه قدیر یه مقداری با اینا برخورد کرده. جمله‌ای که اون هفته خوندم، مفصل صحبت کردم، که الان فقط میخونم و ترجمه میکنم، این است: الا و ان الله عز و جل قال و انا قلت ان الله عز و جل. یعنی آگاه باشید که خدا گفت و من از قول خدا میگم. یعنی در مکتب اسلام اهل بیتی پیغمبر و امام از خودشون حرف نمیزنن، حرفشون حرف خداست، جملهشون جمله خداست، گفتارشون گفتار وحیه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. تا اینجا رو خونده بودیم. یه جمله دیگه هم داشت: آگاه باشید هیچ کس امیرالمؤمنین نیست بعد از من مگر اینی که دستشو گرفتم، و اطلاق امیرالمؤمنین برای کسی جایز نیست مگر پسر ابو طالب، ابو تراب، علی ابن ابی طالب که وصی و جانشین منه. تا اینجا شفتی گذشته عرض کردم. انشالله امیدوارم که بانوان در کنار برنامه های دینیشون یک مجلس خطابه هفته 5 خط، هفته 8 خط، هفته 2 خط اینو داشته باشن، که این فرهنگ بشه برای فرزندان ما. فرزندان ما خطابه قدیر را نمیشناسن و ما واجب است که خطابه قدیر رو به فرزندانمون بشناسونیم. این واجب از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ خود پیغمبر تو همین خطابه قدیر فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد، باید برساند و ابلاغ کند هر حاضری به غایب و هر پدری به پسر. به پسرت باید یاد بدی، شما همه به پسرانتون یاد بدین. معاشر الناس، هازا علیون اخی و وسیعی و واعی علمی و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. ای گروه های مردم، این علیس برادر من، وصی من، نگهدارنده دانش من، جانشین من در میان امتم نسبت به کسانی که به من مؤمن هستند. اینا رو هم یه مختصری گفتیم در جملات قبل، مهمش این جمله است: و علا تفسیر کتاب الله عز و جل و داعی الیه و العامل به ما یرزا. یکی از مباحث مهم اسلامی اینه که قرآن کی باید تفسیر کنه. خیلی مهمه. قرآن بزرگترین ریفرنس و تکست، مأخذ دین ماست. اولین تکست دین ماست، اولین مأخذ دین ماست، اولین متن و مهمترین متن دین ماست. تحریف هم نشده، خدا اینو از تحریف نگه داشته. خب قرآن کریم خودش ادعا میکنه دو سه چیز رو. این دو سه چیز رو بچه‌ها یاد بگیرید: یک، میگه من باطل شدنی نیستم، تا قیام قیامت هستم. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حمید عزیز یا من حکیم عزیز. یک کمی تردید کردم در آیه نسبت به خدا ندم. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این قرآن بطلان درش راه نداره، نه از پیش نه از پس، یعنی کتابی که بیاد اینو نسخ بکنه نداریم. قرآن تا قیام قیامت هست. این یک. دو، ادعا کرده که جامعه و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. این قرآن به من وحی شده، از زبان پیغمبر میگه، برای اینکه شما را و هر کسی را که این قرآن خبرش بهشون برسه من اونها را تبلیغ کنم و انذار کنم. پس تا قیام قیامت قرآن میخواد برای ما قانونش رو اداره کنه و انذار کنه. سه، قرآن خودش گفته غیر از این که بطلان درش راه نداره تحریفم نمیشه، کسی نمیتونه قرآن رو تغییر بده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم حفظش میکنیم، برخلاف تورات و انجیل که انواع و اقسام تحریفات دسیسه‌ها درش وارد شده. این سه تا خصوصیت قرآن داره. یکی این که تا قیام قیامت هست، بطلان پذیر نیست. یکی این که محتوای قرآن تا قیامت قابل اجرا و عمله، یعنی جامع قوانینش. یکی هم این که در قرآن تحریف نیست. خب در این حال قرآن چقدره؟ 6300 خورده آیه. این 6300 خورده آیه 500 آیهش راجب معاده. حدود 500 آیه راجب فقهه. فقه یعنی چی؟ یعنی احکام. بقیهش هم راجب توحید و قصص انبیاست و اخلاقیات و تذکرات و اینا. خب این 500 آیه احکام چجوری میخواد تا قیام قیامت ما رو اداره کنه؟ که همه مسلمانان بر این اتفاق دارن که این قرآن برای ما کتاب نسخه شفا بخش و قانون تا قیام قیامت. پس احتیاج به تفسیر داره؟ داره یا نداره؟ کی میگه قرآن احتیاج به تفسیر نداره؟ بیاد اولین جمله رو برای من تفسیر کنه. ما جایزه گذاشتیم 10 تا سکه بهارآزادی بانک مرکزی پکیج شده، چون پکیجش باز بشه قبول نیست، پکیج شده، که این روشنفکران و سنیانی که ادعا میکنن که قرآن احتیاج به حدیث و تفسیر اهل بیت نداره، ما میتونیم قرآن رو به قرآن تفسیر کنیم، بیان این آیه رو تفسیر کنن، همین جمله رو، الله و نور و سماوات و الارض، همین جمله رو تفسیر کن. که ادعا کردیم دهه عاشورا پارسال گفتیم هر کس معتقده که قرآن احتیاج به تفسیر اهل بیت نداره، هر دانشمندی هر سنی به احتیاج به حدیث نداره و قرآن با خودش تفسیر میشه و خودش میتونه تفسیر کنه، بیاد اینجا رو تفسیر کنه. الان در شهر شما بسیاری هستن کسانی که اهل بیت رو کنار گذاشتن به بهانه اینکه ما فقط قرآنی هستیم، انسان‌های موحد قرآنی. بفرمایید تفسیر کنید ببینم این الله نور السماوات و الارض یعنی چی. اگه تونستم معنا کنم، من 10 تا سکه که میدم چی؟ از تمام اعتقادات تشیعان برمیگردم، با همین محکمی میگم. ولی اگه بخواد اونوریم ور کنه بپیچونه که بالاخره بشه تفسیر ائمه، قبول نیست. ظاهر قرآن رو معنا کنه. گفتن که یه گروهی پیدا شدن گفتن که قرآن کاری نداره، که ما هم قرآن میاریم میسازیم. گفتن بسازیم. در قرن دوم سوم بود، اومدن یه گروهی از اعراب فصیح نشستن، از کافران یهودیان بیشتر اینا یهودی هستن، اینو شما بدونید، تمام نقشه های ضد اسلام محورش یهودیان، نشستن یه عده رو ساختن، عربا اومدن سوره ساختن در مقابل القارعه و مل قارعه و ما ادراک مل قارعه ساختن، الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل لهو خرطومون طویل و زنبون قصیر ساختن. خب این که مثل قرآن آوردن نشد که، شما که تقلید کردید از قرآن، که مثل قرآن میخواد بیارید باید یه سبک دیگه بیاری که مانند قرآن، کلمات کوتاه، سبک جدید، معانی زیاد داشته باشه. این که نشد ادبیات که تو بر وزن القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث که یک سبک جدید تو ادبیات عرب و عربهایی که بهترین فصیحا بودن نتونستن در مقابل اینها تر تسلیم فرود نیارن، اومدی کلی بودجه خرج کردن، هیئت تحریریه درست کردن برای اینکه مثل قرآن بسازن. الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتوم منتویل و زنم قصیر دست عمه جونت درد نکنه. این که همونه که اینجوری نه. اگر کسی بیاد الله و نور و سماوات و الارض رو به ظاهر آیه معنا کنه، چی میخوای بگی هستن؟ میخوای بگی خدا نور آسمان ها و زمینه؟ نور که مال خورشیده که، یعنی خدا یه موجود فیزیکی است؟ کدوم نوره؟ تا بگی یه نور دیگه است میشه تفسیر، میشه تعویل، میشه تجاوز کردن از ظاهر قرآن. چی میگی تو؟ لذا بزرگترین، خوب دقت کنید این جمله بنده، یکی از جایگاه‌های اثبات اهل بیت و امامت مسئله قرآنه. یکی از جایگاه‌های مهمشه این قرآنی که میخواد تا قیام قیامت ما رو هدایت کنه، تفسیرش دست کیه؟ تفسیرش با کیه؟ کی باید بالاخره اینو تفسیر کنه؟ علومش دست کیه؟ از خلیفه دوم پرسیدم و فاکهتن و ابا یعنی چی؟ فاکهشو میدونست، گفت یعنی میوه، گفت ابا رو نمیدونم. عرب کلمات عربی رو نمیدونست، یه دونه لغتو ایشون میخواد تفسیر کنه. ابو حنیفه بزرگترین تئوریسین مکتبهای فقهی و اعتقادی اهل تسننه، اینو بدونید. ابو حنیفه، نعمان ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام بود، 2 سال پیش امام صادق درس میخونده. تازه اون که انقدر باسواد بوده میگه لولا سنتان لعلک نعمان، اگر اون 2 سالی که پیش جعفر ابن محمد درس خوندم اگه اونا رو نداشتم هلاک میشدم. یعنی اگر چیزای صحیح 4 تا تو چیزای غلط میگم مال جعفر ابن محمده. وقت این کتاب قرآن تا قیام قیامت میخواد ما را اداره کنه، مفسر این کتاب چیه؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از سنگ بنای دعوت خودشون، از سنگ بنای دعوت خودشون که اولین روزی بود که بعد از 3 سال میخواستن دعوتشون علنی کنن که یوم الدار یا یوم الانذار میگن، پیغمبر فامیلای نزدیکشون رو جمع کردن. بعد از این که مدتها اینا فهمیده بودن که پیغمبر برخلاف روش اینها هست، با امیرالمومنین، با حضرت خدیجه، با زید بن حارثه، یواش یواش با چند نفر دیگه نماز میخوندن. دیدن که اینا یه کارهایی میکنن، بتو که نمیپرستن، از اولم نمیپرستیدن، حالا یه کارهای دیگه هم میکنن، خیلی هم به اینا بد میگن. بعد از 3 سال پنهانی اومدن اعلان کردن که من پیغمبر هستم با اون مقدماتی که هست. در اولین جملات فرمودن اولین نفری که به من ایمان بیاره جانشین منه. یه کتابی رو مدتی پیش یکی از دوستانم در این کلاس‌های عرض کنم که کارشناسی ارشد مدیریت دولتی که یه سازمان نیست و اونجا مطالب آپ تو دیت مدیریت تدریس میشه در جهان، یه کتابی برام آورد. به نظرم اگر اشتباه نکنم در سال 2002 نوشته شده بود، یعنی پارسال که آورد 2003، 2002 نوشته شده بود، ترجمه شده بود، برای من آورد، گفت این کتاب بخون چون تو میدونم علاقه داری، کتاب جالبیه. به نظرم اسم ترجمهش تئوری و سازمان بود، یه همچین چیز، سازمان و تئوری یا تئوری و سازمان، دارم هنوز کتابو. خیلی برای من جالب بود. در یکی از فصولش جزء اصول اولیه مدیریت اینه، یه مدیر دقیقه اول باید معاون خودشو تعیین کنه و الا برای ایجاد تشکیلات موفق نیست. در دقیقه اول پیغمبر اکرم 1400 سال پیش در اولین روزی که بعد از 3 سال میخواست اعلان کند که من پیغمبر هستم، رسالت خودش رو با جانشینی جانشین خودشو با هم گفت. اون وقت ببینین چقدر در تاریخ اسلام جنایت واقع شده که 23 سال گذشت هنوز بدن پیغمبر روی زمین بود، غسل و کفن نداده بودن، دفن نکرده بودن، گفتن خلیفه تعیین کنی. یعنی چی؟ یعنی اینی که این خلیفه تعیین کردن این که انقدر لازمه، پیغمبر 23 ساله تعیین نکرده. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی مقاله ای داره، اینو به باسوادا میگم بخونید، خیلی مقاله علمی و سنگینیه. این مقاله رو ایشون در سال وفات مرحوم آقای بروجردی که سال 40 بود، سال 40-41 بود، این مقاله رو در یک مجموعه کتاب به نام مرجعیت و روحانیت ایشون نوشته به نام ولایت و زعامت. اگر پیدا کردن آقایانی که اهل دانش هستن حتما این مقاله رو بخونن. در اون مقاله ایشون اثبات کرده که داشتن رهبر ولی و زعیم و این که پیغمبر کسی رو تعیین کنه یه مسئله فطریه. لذا در سقیفه همه گفتن یه امیر، اوس گفتن از ما، خزرج گفتن از ما، مهاجرین گفتن از ما، انصار گفتن از ما، ولی کسی نگفت احتیاجی به خلیفه نداریم، پیغمبر جانشین نمیخواد. چرا؟ بر این که قبول و پذیرش خلیفه فطریست. خیلی حرف قشنگ زیباییه. بر این که پذیرش خلیفه فطریست. یکی گفت از ما باشه، یکی گفت از مهاجرین باشه، یکی گفت از انصار باشه، ولی کسی، آیه طباطبایی اینجوری استدلال میکنه، کسی نگفت خلیفه لازم نداریم. خب یعنی اونایی که اونجا جمع شده بودن از نظر فطری، با اینکه خیلی هاشون باطنا مشرک بودن، نمیخوام اسم ببرم کیا، اون کیاشو زیارت عاشورا گفته اللهم ملعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له علی ذلک. با اینکه مشرک بودن قلبا و ظاهرا اسلام آورده بودن، اما گفتن خلیفه لازمه. وقتی اینا گفتن خلیفه لازمه، ولی پیغمبر اکرم که 23 ساله داره نبوتش رو، رسالتش رو اعلام میکنه، قرآن آورده، نگرانی داره، راجع به ناخون گرفتن حرف زده، گفته 10 تا انگشتای دستتون رو پنجشنبه ناخون بگیرین، یکیش رو مستحب نگه دارین برای جمعه. گفته موقع رفتن به دستشویی و توالت در پای چپتون اول بذارین بعد پای راستتون رو، موقع خارج شدن اول پای راستتون رو بذارین بعد پای چپتون. اینقدر ریز و دقیق، اینقدر این تایتلا رو ریز کرده، اما راجع به بزرگترین مسئله که جانشینی خودش باشه، عجیب، پیغمبر چقدر ریلکس بوده، هیچ نگرانی نداره که بعد از من دین چی میشه. ولی اینا فهمیدن. لذا عرض میکنم اینقدر مسئله ولایت و جانشینی امیرالمومنین و کلن جانشینی پیغمبر مهمه که پیغمبر در اولین گامی که اعلام کرد در اینجا فرمود که و علی تهازا علی اخی و وصی و واعی علمی و خلیفتی فی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل و داعی الی. علی دو تا ویژگی برجسته داره، یکی این که مفسر قرآنه، یکی هم این که دعوت به قرآن میکند. برای اینکه تمام علوم اهل بیت خودشون ادعا کردن از قرآنه، اما از کجای قرآن استفاده کردن، چجوری از قرآن استفاده کردن، پیش خود اهل بیته. و جالبه برای شما بگم که خصوصیت امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر قرآن اینه. ابن عباس میگه یک شب خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودم. ابن عباس مفسر سنی هاست، یعنی سنی ها هم به تفسیر ابن عباس استناد میکنن، استدلال میکنن، ریفرنس براش قائل هستن و بهش احترام میذارن. ابن عباس میگه یه شب خدمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودم، از اول شب تا سپیده صبح علی راجع به تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم سخن گفت، هنوز از واژه اسم تجاوز نکرد. به اسم، تو همین به اسم حرف زد. بعد گفتش که نقل میکنه علی علیه السلام فرمود اگه بخوام تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بگم و نوشته بشه بار 70 شتر، بار 70 شتر کاغذ میشه، که کاتبان بنویسن در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. اون وقت این امیرالمؤمنین، این پیغمبر که همچین کسی رو به عنوان مفسر پس از خودش معرفی کرده، این باید جانشینش باشه. لذا میفرماید در این خطابه قدیر: و وای علمی و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل. این کتاب تفسیر میخواد، این کتاب پرده برداری میخواد. تفسیر یعنی پرده برداری، کشف قنا. سفره را هم که سفره میگن به خاطر اینکه آدم پهن میکنه، قرآن هم باید پهن بشه بفهمیم. سفرم که سفر میگن به خاطر اینکه مسافر در سفر سفرهشو به پشتش میبسته. سفیرم که سفیر میگن به خاطر اینکه اهل سفره. سفرم که سفر میگن به خاطر اینکه سفر تورات، سفر انجیل، به خاطر اینکه اینا تفسیر میشه. تفسیر یعنی پرده برداری، باز کردن، گشودن مشکلات و حل معضلات این کتاب. آخ انقدر این کتاب مطلب داره، حتی محکماتش، فکر نکنید فقط متشابهاتش مطلب داره، محکماتش هم مطلب داره. بسم الله الرحمن الرحیم: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خیلی روشنه، بگو خدا یکیه، نه زاده نه زاییده شده، نه برابر و کفی داره و کسی در برابر او و با او هم تراز نیست. خیلی ظاهره. خب بفرمایید ببینم که الله چیه، احد چیه. احد به معنای تکه یا به معنای یکه؟ اینایی که باید بگه. اگر خدا به معنای یک باشه که زایعه، بگیم خدا یکیست یعنی دوتا نیست، این که درست نیست. خدا که وحدت عددی نداره، دوم که براش فرض نمیشه. پس احد رو باید امیرالمومنین معنا کنه. امیرالمومنین بگه منظور از احد یعنی تک، یعنی بی نظیره، یعنی بی مثاله. وحدتش وحدت سعی اطلاقی است، وحدت پهنه، نه وحدت عددی بگیم یکی دوتا نیست. این که به بچه ها یاد میدیم میگیم خدا یکیست دوتا نیست، برای که بچه بفهمه. بله این جمله اصلا غلطه. تمام تفاسیر اهل بیت، قرآن، نهج البلاغه، خود امیرالمومنین میفهمد واحدون بلا عدد. خدا واحده ولی واحده بلا عدده. خدا روحتو پر نور کنه علامه طباطبایی. میگه قرآن کریم بیشتر جاهایی که برای خدا واحد گفته، برای اینکه شما فکر نکنید که منظور از واحد وحدت عددی است، میفرماد بعدش میفرماد الواحد القهار. واژه قهار رو میاره. قهار یعنی محیط، یعنی مسلط. اگر واحده به معنی اینکه مسلطه، نه اینکه واحدی یه جا نشسته دومی هم براش فرض میشه، ولی نیست. و اینا رو دیگه ادامه نمیدم برای اینکه خسته میشید. میخوام که اینو عرض کنم، میخوام بگم که امیرالمؤمنین را در خطابه قدیر پیغمبر اکرم به معنای خلیفه و جانشین خودش بر تفسیر کتاب معرفی کرده. چرا؟ بر اینکه یه عارف پوسیده، یه فیلسوف پوسیده، یه روشنفکر پوسیده، یه کسی که دو کلمه عربی خونده فکر نکنه تفسیر کتاب خدا رو بلده. حاج آقا شما بگید از قول روشنفکر را. پس اینی که قرآن گفته افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها چیه؟ خود قرآن میگه که قرآن رو تدبر کنم میفهمن. من میگم خیلی خوب، این قرآن رو شما بدید به دست یه افریقایی که زبان محلی بلده، اصلا یه اروپایی که زبان ایتالیایی بلده، بدین تدبر کنه. میتونه تدبر کنه؟ جوابش چیه؟ نمیتونه تدبر کنه. تدبر مقدمات داره. یکی از مقدمات تدبر اینه که چیکار کنه؟ عربی بلد باشه، زبان قرآن رو بلد باشه. یکی از مقدمات تدبر اینه که با جو قرآن آشنا باشه. اگر کسی با جو قرآن آشنا نباشه، بعد بیاد قرآن بخونه. این آیه رو خواهش میکنم که حالا شبهه کنم یه خود دیگه، شما یه خود به فکر بیفتید. این آیه رو عرض میکنم که حفظم، ولی میخوام که از روی خود قرآن کریم بیارم. اگر یه صلوات به روح پیغمبر ختم کنید، وجوهن، این آیه است، وجوهن یومئذن ناظرتن الی ناظره با سادزاده، یعنی چهره هایی هستند که در روز قیامت فرشن، خوشحالن، باصفان، خندانن، از صورتشون شادی میباره، مثل این بچه هایی که تازه مقدس شدن این برج زهرمار قیافه میگیرن، این اینا نیستن، مثل اینایی که بقیهشو نمیگم. وجوهن یوم اذن ناظرتون الى ربها ناظره، ناظره دوم با تنزین هست، از نظر نگاه کردن. چهره هایی هستن که خیلی خندان و خوشحالن، به پروردگار خودشون نگاه میکنن. ظاهر آیه قرآنه، به پروردگار نگاه میکنن. پروردگار نگاه کردنیه، با چشم سر میشه پروردگار رو دید. خب مجبوری که بگی که منظور از نظر، نظر قلبی است، نظر ظاهری نیست. مخصوصا که وجود گفته، صورت ها گفته، این چیه؟ این تفسیره، این تعویله. و الا اگر قرآن به مفسر حقیقش مراجعه نکنیم چی میشه؟ اونی که قائل به جبره به قرآن استدلال میکنه، اینی که قائل به تفویزه به قرآن استدلال میکنه، اونی که قائل به جسمیت خداست از قرآن استدلال میکنه، اونی که قائله که در قرآن در معاد جسمانی نیست به قرآن استدلال میکنه، اونی هم که قائل جسمانی است به قرآن استدلال میکنه. حالا تو این مکتبای جدید اونی که اصالت فردیه به قرآن استدلال میکنه، اونی که اصالت جمعیه به قرآن استدلال میکنه، اونی که کاپیتالیستی سرمایه‌داری رو قبول داره و مالکیت عمومی و بزرگ قبول داره به قرآن استدلال میکنه، اونی که سوسیالیستی است و قائل به مالکیت خصوصی نیست اونم به قرآن استدلال میکنه. بل ارزه و زهها للانام، میگه زمین مالک نداره، زمین را خدا برای مردم قرار داده. ببینی کی باید تفسیر کنه اینا رو، کی باید اختلاف اینا. در یک جلسه ای، حالا حرف به اینجا رسید، عرض کنم امام صادق علیه السلام با یکی از این قلندر درویش های سنی که خیلی مخالف با اهل بیت بود برخورد کردن، عده‌ای هم نشسته بودن. عرض کنم که گفتش که این قرآن رفع اختلاف میکنه. خب اینجوریه دیگه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند الله من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مردم وقتی اختلاف دارن به کی باید مراجعه کنن؟ به قرآن باید مراجعه کنن. خب به قرآن مراجعه کردن، رفع اختلاف میکنه. گفت بله رفع اختلاف میکنه. گفت برای چی تو، حالا مثلا یارو معتزلی بود، برای چی توی معتزلی با اشعری اختلاف دارید؟ مگه قرآن نمیکنید هر دو؟ هر دو مگه به قرآن استدلال نمیکنید؟ گفت چرا؟ گفت پس قرآن رافع اختلاف نیست. موند. خب دو تا چهار تا است دیگه، ائمه ما خیلی ساده حرف میزدن ولی عمیق. گفت پس قرآن چجوری باید اختلاف کنه؟ گفت یه نفری باشه که قرآن رو بخونه رافع اختلاف کنه. گفت یه نفر کیه؟ گفت پیغمبر. حضرت فرمودن الان که پیغمبر نیست، الان به کی مراجعه کنیم؟ موند. خب اثبات امام و رافع اختلاف به وسیله قرآن دو قدمی ماست، یه قدمی ماست، در قدم اوله. اگر قرآن قرار بود به تنهایی رفع اختلاف بکنه که رفع اختلاف کرده بود، خداوند متعال به حکمت لم یزل ولا یزال خودش اینجوری قرار داده، همیشه گفته قرآن و عطرت. این سنی ها اومدن برای اینکه عطرت رو برطرف کنن یه سری روایت هم داریم، قرآن و سنت، منظور از سنت هم همین سنت عطرته، اومدن عطرت رو برداشتن گفتن قرآن و سنت. اهل سنت و جماعت هم که میگن به خاطر همینه، گفتن قرآن و سنت رفع اختلاف میکنه. قرآن باید در کنار خودش مبین داشته باشه، مفسر داشته باشه، معول داشته باشه. لذا پیغمبر خدای ما، رسول خدا، این که میگیم رسول خدا برای اینکه هر چی حرف میزنه از طرف خدا حرف میزنه، فرموده که معاشر الناس هذا علی اخی و وصی و واعی علمی و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب الله. این برادر من، نگهدارنده دانش من، جانشین من بر امت و جانشین من بر تفسیر کتاب خداست. تفسیر کتاب رو میخوان بریم پیش ایشان. لذا در طول تاریخ میگیم پس چرا در میان شیعه رفع اختلاف نشده؟ اتفاقا شده. شیعه علماش بر سر مسائل فقهی جزئی اختلاف دارن، نه در مسائل اصلی. هر کی رفته در خونه امام صادق علیه السلام و محدث شده اختلاف نداره. اگر خواسته حدیث رو با فلسفه تفسیر کنه، فکر نکن فلسفه بلد نیستن اینا که اینا رو گفتن ها، هر کی رفته حدیث رو با عرفان خواسته تفسیر کنه اختلاف پیدا کرده. هر کی خواسته نمیدونم حدیث رو با روانشناسی تفسیر کنه، با نمیدونم مکتب فیکس تفسیر کنه، با ترانسفورمیسم تفسیر کنه اختلاف پیدا کرده. اما اگر رفته تفسیر را و حدیث را از اهل حدیث گرفت اختلاف ندارن. کلینی با مفید، مفید با شیخ صدوق، شیخ صدوق با فضل ابن شازن، فضل ابن شازن با محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم با زرارت ابن عیان، نه چه اختلافی با هم دارن، همشون یه حرف میزنن. خیلی مهمه، خیلی جالبه. پس بنابراین در اینجا پیغمبر اکرم با روشنبینی وحیانی و الهی فرموده است این علی جانشین من، خلیفه من، وصی منه و خلیفه منه بر امت من و بر تفسیر کتاب خدا و داعی الی. مردم رو به قرآن میخواند، به خودش نمیخواند، به سوی خودش نمیخواند. میگه اصلش اینجاست. ائمه ما یه کتابی رو خدا رحمتش کنه مرحوم فیض کاشانی نوشته به نام تفسیر صافی، خیلی مدرنه، خیلی مدرنه. در مقدمه کتابش پروپوزال آورده، یه خلاصه ای از تمام مسائل تفسیر به عنوان 12 مقدمه. ما 11 مقدمه شو خدا توفیق داده ترجمه کردیم و ریفرنس آوردیم و توضیح دادیم و ترجمه به زبان فارسی کردیم. یکی از مقالاتش که بسیار بسیار جالبه اینه، هر ائمه فرمودن حدیثه، هر چی ما میگیم شما بپرسید اصلش در قرآن کجاست. خیلی عجیبه، هر چی ما میگیم. لذا فرمودن که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. این کتاب مبین یکی از ویترینهاش قرآن کریمه. حالا اگر کتاب مبین لوح محفوظ باشه، یکی از ویترینهاش قرآن کریمه. در قرآن کریم همه چی هست. این کتاب مبین رو تفسیر کردن به وجود امیرالمومنین علیه السلام هم. خیلی عجیبه، قرآن، کتاب و امام به موازی هم حرکت میکنن در اسلام و در تشیع. لذا تفسیر کتاب پیش امیرالمومنین علیه السلام هست و همه مسائلش هم فکر نکنید مثل کتابه که بگن ابن عباس بتونه بنویسه و بار 70 شطور بشه. اما همه اینا رو امیرالمومنین داره، به صورت کاراکترها، به صورت کدها، به صورتی که فقط خودشون میتونن بخونن. معلوماتی که اهل بیت ما از قرآن کریم دارن، اونایی که به مردم میدادن به صورت بسته‌بندی بوده، چون می‌خواستن بدن به مردم، میشد نوشته، میشد جمله، میشد قالب، میشد حدیث. خوب اینو یاد بگیرین. اما اونایی که خودشون داشتن به صورت فله و به صورت کد و به صورت بسته بوده. این از کجا استفاده میکنیم؟ در خود قرآن کریم داریم که انا انزلناه فی لیلت القدر. تمام آیات قرآن در شب قدر نازل شده. شب قدر چند ساعته؟ چجوری میتونه تمام آیات قرآن در یه شب نازل بشه؟ که اون یه شب هم در چند ساعت محدودش، در چند دقیقه محدودش. خونده جبرئیل در شب قدر تمام آیات قرآنو؟ که به این زودی تمام نمیشه. شما یک دور قرآن رو هر چقدر سریع بخونید دو شبانه روز طول میکشه، خیلی طول میکشه. حداقل هر جزئی نیم ساعت طول بکشه، 30 جزء 15 ساعت. این سی دی که جبرئیل امین برای پیغمبر آورده زیپ بوده، اونم نه از این زیپا، همش به صورت کد بوده. اون وقت این به صورت کد یک معناست، یک حقیقته. هر کسی اینا رو نمیتونه مس کنه. اینو میخواستم امشب بهتون یادگاری بگم که خیلی جالبه. در سوره مبارکه واقعه این آیه رو میخونیم، لا یمسه الا ال. انقدر اینجا نکته داره، انقدر جالبه. من از جوانان، دوستان نزدیک و دوروری خودم خواهش میکنم اینو خیلی خوب گوش کنن. لا یمسه الا المطهرون. قرآن رو مس نمیکنه مگر پاک شدگان. چند تا نکته داره. اولا مس وقتی یه کاغذی با کاغذی مس میکنه، فقط فنومن این کاغذ، با فنومن این کاغذ، سطح ظاهر این کاغذ، با سطح ظاهر این کاغذ مس میکنه. مس نمیکنه کل کاغذ با کاغذ. زمانی کل کاغذ با کل کاغذ مس میکنه که هر دو رو خمیر کنن داخل هم دیگه بشن. اونم تازه اجزاء فیزیکی به خاطر اینکه دارای مولکول هستن و طول عرض و عمق دارن نمیتونن با هم کاملا قاطی بشن. مس یعنی ورود حقیقت شیء اول در حقیقت شیء دوم. فیزیکی نیست. شما الان خیلی چیزا بلدید، 2 ضرب 2 مساوی با 4. این 2 ضرب 2 مساوی با 4 به صورت یه سیدی نیست تو ذهن شما، به صورت یه خط نیست، به صورت یه رنگ نیست. حقیقت این فرمول با حقیقت جان شما یکی شده، این مسه. خب می فرماد لا یمسه الا المطهرون. حقیقت قرآن رو مماس باش نمیشه که حقیقت قرآن پیشش باشه مگر پاک شدگان مطهرون. این عرض کنم و عرایزم رو خفف کنم. ما یه طاهر داریم، یه مطهر داریم، یه مطهر. طاهر یعنی پاک. الان میگم این آب پاکه، طاهر. مطهر یعنی پاک کننده. میگیم که آب نجاسات رو پاک میکنه، جزء مطهراته. یه مطهر داریم، مطهر یعنی پاک شده، اسم مفعوله. در این آیه قرآن خداوند میفرماد لا یمسه الا المطهرون. این قرآن رو مماس نمیشه مگر پاک شدگان. این پاک شدگان رو کی پاک کرده؟ قرآن معرفی کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا خواسته، خدا ارادش بر این تعلق گرفته که شما اهل بیت رو پاک پاک کند. مطهر اهل بیت خداست. اهل بیت میشن چی؟ مطهر. جمعشون میشن کی؟ مطهرون. آیه چی گفت؟ لا یمسه الا المطهرون، یعنی حقیقت قرآن پیش امیرالمومنینه. لذا پیغمبر اکرم درود خدا بر او، صلوات و سلام ما بر او، صلوات فرشتگان تا قیام قیامت بر پیغمبر، در خطابه قدیر که بزرگترین، قدیمیترین، عالیترین سند ماست برای ولایت امیرالمومنین علیه السلام، در این خطابه قدیر فرمودن این جانشین منو بر تفسیر کتاب خدا. اگر شماها اونوریم بر خطابه قدیر رو تبلیغ کردید و خوندید و تو جلسه و نزد کردید، اینها از این جوجه روشن فکرها به شما گفتن که متنش ضعیفه، بگو باشه متنش ضعیف باشه، اصل قدیر خم که مسلم شیعه و سنی گفتن، صدها نفر آوردن، مرحوم علامه امینی در القدیر تمام ریفرنس های اهل تسنن درباره اصلش گفته. حالا دو جمله رو نقل به معنا کردن یا نکردن، اصل خطابه که مسلمه، ما داریم خطابه رو به عنوان اصل خطابه ای که اتفاق افتاده ارج میگذاریم، بهش توسل میکنیم، در جلساتمون میخونیم. آقایان و بانوان، جلسه مذهبی بر ما نگذرد مگر اینکه دو خط، سه خط، یه نصف صفحه از این خطابه قدیر با ترجمه شو بخونیم. نسل جدید ما با این سند محکم دین ما و آیین ما آشنا نیستند. امیدوارم خداوند متعال بهترین عیدی امشب ما را که از بزرگترین اعیاد اسلامی است، هم ولادت پیغمبر و هم ولادت امام صادق علیه السلام، ظهور و فرج امام زمان قرار بدهد. خداوند سایه اون حضرت رو بر سر ما مستدام بفرماید، قرب و تقرب ما رو به اون حضرت بیشتر بفرماید، بهترین عرض تبریک ما رو به اون حضرت ابلاغ بفرماید. خداوند اون حضرت رو از ما راضی بگرداند، محبت اون حضرت رو در اعقاب اولاد ما جاری بفرماید. کارهایی که ما رو از اون حضرت دور میکنه توفیق احتراز و ترکش رو به ما مرحمت بفرماید. کردارهایی که ما رو به اون حضرت نزدیک میکنه توفیق انجامش رو به همه ما مرحمت بفرماید.